پیشرفت کرد، مدارهای مجتمع یا آی‌سی ها پیشرفت کردن، اومدن تبدیل شدن به سینتیسایزرهای دیجیتال. ولی خب سینتیسایزرها توی استودیوها خیلی بزرگن، خیلی حجیمن، حمل و نقلشون سخته و اگر یک مشکلی هم براشون پیش بیاد هزینه تعمیرشون خیلی بالاست. کمون که برخی استودیوها هنوز از سینتیسایزر استفاده میکنن، اما کمپانی های معروف موسیقی کامپیوتری یا موسیقی الکترونیک اومدن اینها رو توی نرم افزارهای موسیقی شبیه سازی کردن.
بله.
یعنی دیگه نیازی نیست فرد بخواد هزینه کنه، بخواد بره اون دستگاه سینتیسایزر آنالوگ یا دیجیتال رو با هزینه های خیلی بالا تهیه کنه. تو کشور ما هم که حالا چون قوانین کپی رایت رعایت نمیشه، کل اینها رو میشه روی یک سی دی ریخت و در اختیار همه هست توی اینترنت و اینها. مثلا کشورهای دیگه هر کدوم از این سینت ها رو اگر بخوام خرید کنم بعد $600 $700 هزینه کنم. حضور شما عرض شود که ویژگی دیگه موسیقی الکترونیک اینی که از افکت های مختلف برای ساخت موسیقی استفاده میشه. اون چیزی که ما توی موسیقی کلاسیک اروپا، توی موسیقی جاز یا توی خیلی از موسیقی محلی قبلا نداشتیم افکت صوتی بود. یعنی اینکه ما یک صوت رو میتونیم بهش عمق بدیم
بلد.
یا میتونیم کاری کنیم که اون صدای مد نظرمون بارها و بارها تکرار بشه، یا میتونیم کاری کنیم که اگر دو تا پخش کننده یا بلندگوی صوتی داریم، صوت بین این دو تا بلندگو شروع کنه حرکت رفت و برگشت داشته باشه، یا میتونیم مدیریت کنیم توی یکی از بلندگوها بیشتر از دیگری باشه. اینها با توجه به امکاناتی که افکت های کامپیوتری و افکت های نرم افزاری به ما میدن تو موسیقی الکترونیک زیاد استفاده میشن. نکته دیگه که ویژگی موسیقی الکترونیک بسیار بسیار زیاد ما از تکرار میبینیم که استفاده میکنن سازنده های موسیقی الکترونیک. یعنی یک پترن، یک جمله موسیقی، یک موتیف موسیقی میبینیم بارها، شاید برای حتی 8 دقیقه 10 دقیقه میبینیم به صورت ثابت داره در پس زمینه موسیقی تکرار میشه و این تکرار به قدری زیاده که گاهی مخاطب اصلا فراموش میکنه یک همچین چیزی در پس موسیقی داره تکرار میشه و روی اون میان چینشی انجام میدن، از صداها و سازهای دیگه استفاده میکنن. نکته دیگه در خصوص شناخت ویژگی های موسیقی الکترونیک این هستش که از فضاسازی برای الغای موسیقی استفاده میشه. یعنی میایم یک اتمسفری رو معرفی میکنیم که میتونه خیلی حجم داشته باشه، میتونه خیلی عمق داشته باشه و با کمک اون میشه یک تله شنیداری رو درست کرد که مخاطب میاد توی اون و گوشش آماده میشه که ما بخوایم ملودی یا هارمونی های جدید رو براش معرفی کنیم. نکته دیگه در خصوص ویژگی های موسیقی الکترونیک این هستش که ما میتونیم بعضی از فرکانس های سازهای مختلف یا همون سازهای دیجیتال که توی کامپیوتر هست رو اینها رو فیلتر کنیم. ببینید رنج شنیداری گوش انسان از 20 هرتز تا 20 کیلو هرتز هست و این رنج وقتی که ما یک نوتی رو میزنیم به صورت روی نمودارهایی که برخلاف سیگنال ها رو نشون میدن میبینیم یک رنج وسیع رو شامل میشه. ما با کمک ابزارهای دیجیتال میتونیم بیایم این فرکانس ها رو محدود کنیم و یک بخشی رو از تو دلش در بیاریم و روش کار کنیم. نکته در خصوص هارمونی موسیقی الکترونیک میشه اشاره کرد که هارمونی به طور کلی ساده ای داره در قیاس با هارمونی موسیقی جاز، در قیاس با هارمونی هایی که موسیقی کلاسیک اروپا دارن. هارمونیش خیلی چیز پیچیده ای نیست، یعنی لزومی نداره اگر کسی میخواد توی شاخه موسیقی الکترونیک کار کنه بره هارمونی پیشرفته کلاسیک رو بشناسه، تا یه حدی آشنا بودن بهش میتونه کمک کنه ولی هارمونی زیادی رو نیاز نداره. ویژگی دیگه این سبک از موسیقی افه‌های صوتی هستن که برای ساخت قطعات استفاده میشه. یعنی ممکنه که از صدای ریختن شن کمک بگیرن و از توی اون یک به هر حال فیگور ریتمیکی رو در بیارن که توی قطعه ازش استفاده کنن، یا به جای اینکه بیان از ساز درامز استفاده کنن میشه از صدای برخورد یک قاشق به بشقاب استفاده کرد، یا از صدای افتادن یک کتاب روی زمین استفاده کرد. اینها رو میان نمونه برداری میکنن و پالایش میکنن، اینها رو میان توی پروژه هاشون وارد میکنن و وقتی که ما میشنویم مثلا متوجه اون اصل صدا نمیشیم.
استانداردی هم برای ایجاد این صداها وجود داره؟
نه، واقعا استانداردی وجود نداره. تا اونجایی که مخاطب بپذیره و صدای قابل قبولی رو بتونن باهاش تولید کنن، دست اون تولید کننده موسیقی الکترونیک بازه تا بتونه نوآوری کنه. و حالا ایده هایی که به ذهن میرسه خیلی جالبه. یعنی گاهی میبینید که، حالا چیزی که من به چشم خودم دیدم، یکی از دوستان من که تو این حوزه فعالیت میکنه، نوارهای قدیمی رو اگر دوستان حضور ذهن داشته باشند که توی تقریبا میتونیم بگیم 15-20 سال گذشته، نوارهای کاست رو اینها رو باز کرده بودن کف یک استودیو و میکروفون گذاری کرده بودن. زمانی که روی اینها راه میرفتند، این صدای راه رفتن رو با میکروفون ها ریکورد کردند و خیلی صدای جالبی بود که به عنوان پس زمینه میشد، مثل ریزش یک چیزی بود، مثل حتی مثلا انگار یه بارون خفیفی داره میاد یا یک نفر داره رو برگ راه میره، یک همچین صدای عجیبی بود. اونو الان توی پروژهشون استفاده کرد. یعنی دست بازه و محدودیتی وجود نداره. نکته دیگه در پاسخ به پرسش شما اینه که چون این موسیقی هنوز به صورت آکادمیک نشده، چارچوب‌های با خط قرمزهای مشخصی براش تعریف نشده. ما وقتی یک دانشی قرار وارد دانشگاه بشه، دیگه باید مرزبندی بشه، باید درست و غلط داشته باشه، چون باید نمره داده بشه و به هر حال بشه یک ارزیابی کرد ساخته‌ها رو. ادوات مورد نیاز رو من یک اشاره بکنم که اگر کسی علاقه‌مند به تولید موسیقی الکترونیک، باید یک کامپیوتری با سرعت قابل قبول داشته باشه که سه تا بخش این کامپیوتر برای ما خیلی اهمیت دارن. حالا میخواد لپتاپ باشه، میخواد کیسی باشه که خودشون دارن جمع میکنن. اول بخش سی پیوه که به عنوان سنترال پروسسینگ یونیت یا اون مغز اصلی پردازش کامپیوتره. یکی رم کامپیوتره که اون حافظه فرایندهای کامپیوتر در لحظه توی اون حافظه موقت انجام میشه و اون اتفاقاتی که روی سیگنال های صوتی میفته. یکم هارده که بعد سرعتش خیلی بالا باشه. با کامپیوترهای معمولی اگر کسی بخواد پروژه موسیقی الکترونیک حالا قدری سنگین کار بکنه، مشکل داره و هی مدام کامپیوتر میبینید که هنگ میکنه و ناچارن که ریسیت کنن و برنامه رو ببندن و کار باشه، یکم سخت میشه. بخش دومی که نیاز دارن برای ابزار، مانیتورهای صوتی یا هدفون خوب هستش. ما اسپیکر مانیتورهامون هر چی صادق‌تر باشند حرفه‌ای‌ترند. یعنی ما مانیتورهای صوتی رو تو موسیقی حرفه‌ای می‌شناسیم که بیخود صدا رو رنگ نکنند و رنگ و لعاب بهش ندن، همون صوت واقعی رو به ما بدن تا ما بتونیم تشخیص بدیم این صوت نیاز به اصلاح داره یا خیر. بخش بعدی که نیاز دارن یک پل ارتباطی بین نرم افزار و دست نوازنده است که این با کمک کیبورد انجام میشه، ولی کیبوردی که مد نظر ما هست با کیبورد تایپ کامپیوتری متفاوته. شبیه اورگ های قدیمی میمونه که طی یک مکانیزمی که ما اون رو MIDI یا میدی میشناسیم به کامپیوتر وصل میشه و اون تولید کننده موسیقی الکترونیک جملات موسیقی خودش رو با کمک این کیبورد اجرا میکنه و کامپیوتر اونها رو پردازش میکنه.
بله.
اینها کلیاتی در خصوص وسایل بود که اگر موافق باشید نمونه از موسیقی الکترونیک رو پخش کنیم تا دوستان هم در چم و خمش قرار بگیرن و با فضاش آشنا بشن.
بله، بشنویم. بله، نمونه از موسیقی الکترونیک رو شنیدیم. گفتگو میکنیم با آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه، راجع به ساخت موسیقی الکترونیک و ادواتی که در ساخت این نوع موسیقی به کار برده میشه. آقای شهابی، در خدمت شما.
بله، یکی دیگه از دستگاه‌هایی که نیاز هست برای تولید موسیقی الکترونیک کارت صوتیه که غالبا ما میبینیم تولید کنندگان موسیقی الکترونیک میان از کارت‌های صوتی یا ساوند کارت‌های اکسترنال استفاده می‌کنند که با پورت‌های USB یا فایر وایر به کامپیوتر متصل میشه. ببینید، وقتی ما میایم از کارت صوتی استفاده می‌کنیم، قدری از باری که باید روی کامپیوتر باشه رو برمی‌داریم و پردازش سیگنال‌های صوتی رو به عهده اون کارت صوتی می‌گذاریم. به علاوه اینکه اون کارت صوتی به ما قابلیت این رو میده که بتونیم چند تا میکروفون وصل بکنیم و حتی چند تا خروجی داشته باشیم. دستگاه میدی کنترلر یا کیبوردی که خدمت شما عرض کردم به کامپیوتر متصل کنیم، خیلی میتونه کمک باشه برای تولید این تیپ از موسیقی. و نکته دیگه که به عنوان یک ابزار اگر بخوایم بهش نگاه کنیم، آشنایی با نرم افزارهاست تا حدی که قبل از شروع به کار تولید موسیقی الکترونیک ما بدونیم از هر نرم افزار چه چیزی رو میخوایم.
درست.
خیلی از جوانها و نوجوانها با آزمون و خطا شروع میکنن با این نرم افزارها بازی کردن و در نهایت موسیقی که تولید میشه شاید گونه ای از موسیقی الکترونیک باشه، ولی خیلی شکل تعریف شده ای نداره. یک شکل بازیه که نه، اگر پالا به صورت بصری بخوایم تجسم کنیم، نه مربعه، نه لوزیه، نه دایره است. یه شکل عجیب غریبیه که 20 ثانیه 30 ثانیهش پخش میشه، گوش خسته میشه و مخاطب خودش رو از دست میده. حالا بعد از این که اون علاقه من به این سبک از موسیقی ویژگی هاش رو شناخت و ابزارهاش رو تهیه کرد، شاید این سوال پیش بیاد که از کجا باید شروع کنه. ببینید، یکی از تکنیک هایی که خیلی میتونه کمک کنه به هنرجویان این سبک از موسیقی اینه که بیان شبیه سازی کنن آثار آهنگسازان و بزرگان این سبک از موسیقی رو. یعنی هدفشون این باشه که یک قطعه مشابه همونی که دارن میشنوند رو باز تولید کنن. این روش هم باعث میشه که تسلطشون روی دستگاه ها بره بالاتر.
بله.
و همین که نقاط ضعف خودشون رو میتونن تشخیص بدن که تو کدوم بخش، تو بخش ریتمش مشکل دارن، تو شبیه سازی ملودیش مشکل دارن، هارمونیاش قدری پیچیده است که نمیشناسن، میتونه یک تمرین خیلی مناسب باشه. نکته دیگه این که نگاه مینیمال داشته باشن برای شروع. ما میتونیم در تولید موسیقی الکترونیک، چون این سازها به رایگان در اختیار ما قرار داده شدن، میتونیم ده ها و چه بسا صد ها لاین از این صداها رو روی هم ترکیب کنیم، ولی بیان از حداقل استفاده کنن. اول یک خط ملودی رو بسازن یا یک خط اکمپانیمان رو بسازن، اون رو بیان پرورشش بدن با یکی دو خط دیگه. اگر نیاز نداره بی خود پروژه ها رو سنگین نکنن. ما بعضی موقع توی استودیو میبینیم که این پروژه ها انقدر سنگین شده که باز کردن این پروژه اصلا با کامپیوتر امکان نداره. اگر پروژه رو بخوام بیارم بالا، شاید یک رو 20 دقیقه لود کردن خود پروژه زمان ببره. بنابراین سعی کنن به صورت مینیمال شروع کنن. یه توصیه هم که میتونم به این دوستان کنم برای شروع اینه که کنار دست یک تولید کننده حرفه‌ای یه مدت بشینن و نگاه کنن، تکنیک های کار رو یاد بگیرن. عرض کردم چون این سبک از موسیقی جدید هست و حالا به اندازه سبک های دیگه شاید کتاب نداشته باشه یا منابع ترجمه شده فارسی نداشته باشیم، خیلی خوبه اگر بتونن شخصی رو پیدا کنن کنار دست اون بشینن، ببینن که اون چجوری با این ادوات و ابزار کار میکنه. نکته دیگه این که ویژگی های صوت رو خوب بشناسن، یعنی ماهیت خود صدا رو بشناسن و رنج های فرکانسی هر کدوم از سینتی سایزر ها، صداهای مجازی رو بشناسن، با دینامیک صداها آشنا بشن و همینطور با رنگ های مختلف صوتی که اگر این صدا با این صدا ترکیب بشه خروجی چه صداییه، اگر دو صدا دیگه با هم ترکیب بشن خروجیشون چه صداییه. اینها همه میتونه کمک کنه که ماهیت صوت رو بیشتر بشناسن و زمانی که میخوان انتخاب کنن انتخاب بهتر و شایسته تری رو انجام بدم.
میتونید در همین حال که صحبت میکنید اشاره هم بکنید به قطعی که شنیدیم، اتفاقی که افتاده؟
بله، ببینید توی نمونه صوتی که پخش شد، این رو من خودم ساختم، حضور شما عرض شد که ابتدا ما اومدیم از یک آرپژیاتوری استفاده کردیم، یعنی یک سری ملودی که به صورت تکرار شونده دارن پشت هم تو موسیقی برای دقایق زیادی، شاید برای 2 دقیقه اون لوپ داشت تکرار می شد و روی اون اومدم من از یک سری فضاسازی استفاده کردم.
بله.
با کمک پد و در انتها اومدم از عنصر افکت، حضور شما عرض شود که ریورب استفاده کردم و یک ملودی زدم که اون ملودی هم داشت بارها و بارها تکرار می شد.
بله.
یعنی کل قطعه که شنیدیم، من اگر پروژهشو بخوام توی کامپیوتر باز کنم 3 تا خط بیشتر نداشت، ولی با همون 3 تا خط میبینیم که میشه یک فضای قابل قبولی رو برای حدود 2 دقیقه 2 دقیقه و نیم ایجاد کرد. نکته دیگه که میتونه کار رو برای علاقه‌مندان به این سبک از موسیقی راحت تر کنه این که به صورت هدفمند قطعه رو بسازن، یعنی بیان در نظر بگیرن این رو من میخوام برای یک تیزر تبلیغاتی تلویزیون درست کنم، یا یک تیزر تبلیغاتی رو بیان موزیکش رو بردارن به مدت 8 ثانیه 10 ثانیه بخوان با توجه به تصویری که میبینن برای اون موسیقی الکترونیک تولید کنن، یا یک سکانسی از یک فیلمی رو بردارن که موسیقی داره، موسیقیش رو برخود پاک کنن و بخوان برای اون با توجه به نگاه‌ها، با توجه به اتفاقات، اینکه صحنه چیه، سناریو چیه، بیان 10 ثانیه 15 ثانیه برای اون موسیقی درست کنن. و حضور شما عرض شود که قبل از اینکه کار رو هم بخوان بیرون ارائه کنن، بهتره که اون رو توی مانیتورها و پخش کننده های صوتی مختلف چک کنن. صرفاً برای یک هنرجوی مبتدی موسیقی الکترونیک اینکه اون قطعه تولید شده توی کامپیوتر اون، توی استودیوی اون خوب صدا میده نمیتونه شرط کافی باشه که توی سایر پخش کننده هام خوب صدا بده. بهتر قطعهشون رو توی کامپیوترهای دیگه بشنون، توی مانیتورهای صوتی دیگه بشنون، توی پخش کننده های ماشین بشنون، توی همین هدفون هایی که برای پخش موسیقی هایی که دست هم هست بشنون و بعدن قضاوت کنن که شاید نیاز باشه یک بازبینی مجددی روی لاین های صوتی داشته باشن و در نهایت خروجیشون یک خروجی قابل قبول باشه که توی همه به حال پخش کننده ها خوب صدا بده.
بله، تشکر میکنم. زمان زیادی نداریم، راجع به کاربردش هم توضیح بدید لطفا.
ببینید کاربرد موسیقی الکترونیک هم میتونه در کنار خواننده باشه، در کنار وکال باشه، هم میتونه به عنوان یک ادویه‌ای برای موسیقی تلفیقی هم استفاده بشه. ما
بله.
میبینیم که شاید امروزه به موسیقی نواحی ما، به موسیقی‌های محلی ما کمتر توجه میشه، ولی با کمک گرفتن از این افکت‌ها و قابلیت‌هایی که موسیقی الکترونیک به ما میده، میشه بیایم این موسیقی محلی رو قدری امروزی‌تر کنیم و بتونیم معرفی کنیم برای نسل جدید. همطور که اشاره کردم در
اصالتش حفظ میشه آقای.
ببینید به هر حال اگرم قرار باشه تغییر ایجاد بشه، بهتر از اینکه کلن اون رو ما فراموش کنیم. با توجه به نگرشی که امروز ما میبینیم توی نسل جدید و همه چی رو دوست دارن خیلی امروزی ببینن، حوصله ها کم شده، تحمل ها کم شده، قدرت انتخاب ها زیاد شده، به هر حال شاید این یک شیوه باشه ما بتونیم اون اصالت ها رو یه تغییر فرمتی بدیم، قدری امروزی ترشون کنیم. من خودم به شخصه حالا طی مدتی هم که به عنوان کارشناس در خدمت دوستان شنونده بودم، هیچ موقع سعی کردم تعصب نداشته باشم توی خونه. ما میتونیم باز کنیم کار رو و بعدن اگر نیاز داشت اصلاحش کنیم، یعنی اینکه ما بخوایم به صورت سنتی و یک چیزی که اعتقاد داشته باشیم این است و جز این نیست بخوایم نگاه کنیم، یکم برای هنر قرن 21 توی فرم ها جا نمیشه.
بله.
با توجه به امکاناتی هم که در دسترس جوان ها و نوجوان ها هست. و کاربرد دیگه در موسیقی فیلمی که اشاره کردم، اگر دقت بفرمایید خیلی از صحنه های موسیقی های فیلمی که ما میبینیم از همین صداهای الکترونیک استفاده شده، صحنه های وحشتناک، صحنه های شادی و حتی زمان هایی که قرار یک سکانسی استراب رو القا کنه.
بله، تشکر میکنم آقای شهابی از حضورتون در برنامه، از مطالبی که بیان کردید. و امیدوارم آنچه شما مطرح کردید در بخش گفتگوی برنامه مورد توجه شنوندگان عزیز هم قرار گرفته باشه. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. شب بخیر و خود نگهدار.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیزم و بهترین آرزوها برای علاقمندان و شیفتگان فرهنگ و هنر و خونیای ایرانی، این گنجینه گرانبها، این میراث معنوی فرهنگ و نیاکان ما که در طی قرنها به صورت سینه به سینه و شفاهی به ما رسیده است. در ادامه توضیح گوشه ها و دستگاه ها، در چهارمین بخش از چگونگی قرار گرفتن گوشه ها و مقام های دستگاه چهارگاه بر روی گام این دستگاه قدیمی و زیبا برای شما سخن خواهیم گفت و شرح خواهیم داد. اکنون به درجه ششم چهارگاه رسیدیم. در این بخش درجه ششم چهارگاه رو توضیح میدیم که شاهد گوشه زیبایی است به نام مخالف. مخالف در چهارگاه شباهت بسیار زیادی با درآمد همایون به شیوه امروزین دارد. گوشه مخالف در دستگاه چهارگاه می تواند به عنوان پلی برای مرکب نوازی و تغییر مقام از چهارگاه به همایون و یا به اصفهان و از اونجا به دشتی و شور و دیگر گوشه ها و آواز ها و دستگاه ها قرار بگیره. گوشه مخالف شاهدش درجه ششم دستگاه چارگاه، یعنی اگر چارگاه رو از نوت دو بنوازیم لاکرون شاهد اون خواهد بود و ایستش درجه چهارم چارگاه یعنی نوت فا. فرود آمدیم به چهارگاه یا درآمد در واقع. آنچه برای شما نواختیم و شهر دادیم جلسه چهارم از چگونگی قرار گرفتن گوشه ها و مقام های دستگاه چهارگاه بر روی گام چهارگاه بود.